من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال کردن اخباریین به روایات و عرض کردیم هیه علی طوائف، طائفه از اونها اونیه که قول به غیر علم را نهی می کند و طایفه دوم اونی که امر می کند به توقف، و طایفه سوم اون روایاتی که امر می کند به احتیاط. و لا یخفا که روایات آمره به توقف فرقی در اونها نیست از حیث استدلال و جواب، که دلالتش بر توقف بالمطابقه باشد یا دلالتش بر توقف بالالتزام. در روایات آمره به توقف فرقی نیست که دلالت بالمطابقه باشد، مثل الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فل حلقات، یا دلالتش بالالتزام باشد، مثل روایاتی که امر می کند به تثبت و رد الالعیمه، میگه رد کن به سوی امام، ثابت باش، تثبت کن، خود رو نگه دار و رد کن مطلب را به سوی امام. اونایی که امر به رد به امام و تثبت دارد، این هم داله بر توقفه، فرقی از حیث استدلال و جواب ندارد. کما سیظهر. و اینی که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه روایات تسلیس را طائفه مستقله قرار داده، روایات تسلیس را طائفه مستقله قرار داده در مقابل روایات توقف و روایات احتیاط، این تمام نیست. روایات تسلیس همون روایاتی که میگد انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، امر بین غی و فیجتنب، و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. بعدش هم تعلیل کرده ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب اینا همون آمره به توقف است، لکن به دلالت التزامیه. ترک الشبهات یعنی متوقف می شود عملا، یعنی شبهه را مرتکب نمی شود. ما هم گفتیم توقف معناش اینه دیگه، گفتیم توقف ترک الحرکه و سکون است در عمل. خب این روایات هم همینه میگه. پس اینی که ایشون روایات تسلیس رو دسته سوم قرار داده، این خالی از اشکال نیست، اینا میفتن جزء دسته دوم. و باز عرض کردیم، این مطلب اضافه همین بود که گفتم، و باز عرض کردیم که در جواب از استدلال به این روایات دو جور جواب است، یک جواب علی سبیل اجمال و یک جواب علی سبیل تفصیل. اما جواب اجمالی بر حسب طوائف روایات، گفتیم روایات ناحیه به قول به غیر علم مثل آیات میموند، جوابش همونه. میگیم که فتوای به براءت قول به غیر علم نیست، فتوای به براءت مستندن به ادله عقلیه و نقلیه قول به غیر علم نیست. پس جواب اون جواب گذشتیم. و اما دو دسته دیگر، گفتیم سه تا جواب دارد، یکی تصرف در ماده، یکی تصرف در هیئت، و دیگری هم حمله بر ارشاد. من میگم که یادتون بیاد دیگه. تصرف در هیئت گفتیم روایات داله بر براءت، نص در جواز ارتکاب ادله براءت، روایات توقف ظاهر فی وجوب ترک و توقف، اینا ظهور دارد که انجام نده، اونا نص در اینه که ارتکاب جایز است. جمع بین نص و ظاهر میکنیم به حمله بر کراهت، بیش از این که نمیشه، و حمله بر استحباب. ترک شبهه مستحب است نه اینکه واجب باشد. اون نص فی الجواز، این ظاهر فی الوجوب، این میشه تصرف در هیئت. و یا تصرف در ماده، میگیم اونها عمومات و مطلقاتند، روایات توقف و روایات احتیاط عمومات و مطلقاتند، روایات براءت در شبهات حکمیه خاصه مطلق، این هم اطراف علم اجمالی رو میگیرد، هم شبهه حکمیه بدویه، اونا مخصوص شبهه بدویه هن. حالا یا شبهه بدویه حکمیه یا هم از حکمیه و موضوع. اینا هم اطراف علم اجمالی رو میگیرن، هم شبهه بدویه، اونا اختصاص به شبهه بدویه دارن، هم مؤخص مطلق هن. عام رو چیکارش میکنیم؟ تخصیص میدنیم. جواب دوم اجمالی. جواب سوم، میگیم اصلا توقف و احتیاط چون مربوط به مقام امتثال است، امر درباره اونها مثل امر به خود اطاعت امرون ارشادی، تابع مرشد و الهی است، نصیحت میکنه، میگه مشتبه را مرتکب نشو مبادا گرفتار حرام بشی، گرفتار عذاب بشی. خب در اطراف علم اجمالی چون بر عذاب حجت هست، عقل میگه شبهه را مرتکب نشو. در شبهه بدویه چون بر عذاب حجت نیست، لا مانع از ارتکابش. این هم جواب سوم. این سه جواب اجمالی برای این دو دسته از روایات، یه جواب هم که برای روایات ناحیه به قول به غیر علم. و اما الجواب التفصیلی، چی؟ نص مقدم میشه، روایات براءت نص در جواز است. میگه الناس فی ساعت مالا یعلمون کل شیء مطلق حتی یرد فیه، اون نص در جوازه. روایات توقف ظاهر در وجوب است، اخوک دینک فحتت لدینک الوقوف عند الشبه خیر من الاقدام فی الهلاک، ظاهر در وجوب است. خب ظاهر رو تصرف میکنیم، میگیم این امر استحبابیه، این میگه لازمه، باید توقف کنی، اون میگه ارتکاب مانعی ندارد، این باید میگیم یعنی باید استحبابی. توجه بفرمایید. و اما تفصیل، بذاری رد بشه، و اما جواب تفصیلی، فنقول صاحب وسائل همه روایاتی که قابل برای استدلال بوده در یک بابی جمع کرده، قد جمع صاحب الوسائل جمیع الاخبار التي يمكن ان يستدل بها على الاحتياط، صاحب وسائل همه اونا رو جمع کرده است و روایات را یه بابی هم براش منعقد کرده، باب و وجوب توقف و الاحتياط في القضاء والفتوى والعمل فی کل مسئلت نظریت لم یعلم حکمها به نس منهم علیهم السلام، همه را صاحب وسائل جمع کرده و عقد لها بابون به این عنوان، باب 12 ابواب صفات قاضی، 12 ابواب صفات قاضی، صفحه 111 جلد 18 دیگه. حالا اگر میخواد یکی یکی بخونم دیگه وقت، این روایات رو همه را اینجا جمع کرده، 61 روایت صاحب وسائل اینجا نقل کرده، ما در مقابل 61 روایت قرار گرفتیم، 61 روایت صاحب وسائل اینجا نقل کرده برای احتیاط، که یکی از این روایت ها دلالت بر براءت می کرده و اون مرسله شیخ صدوق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، او دلالت می کرده است بر براءت. از اون هم 7-8 جواب داده. در بین این روایات در این باب یک روایت صاحب وسائل نقل کرده که دلالت می کرده بر براءت و اون مرسله شیخ صدوق. وقد عجاب عنه به عجبت سمانیه، 8 جواب هم از اون روایت داده است که حالا انشالله شاید برسیم اون جواب ها رو هم متعرض بشیم. فعلا آزان ننظر و فل جواب عن الاستدلال از این روایات در روایات علا ترتیب وسائل. ما روایت ها رو بر ترتیب وسائل یکی یکی میخونیم تا ببینیم استدلال بهش تمام است یا استدلال بهش تمام نیست. این جواب تفصیلیه دیگه، ولی جواب اجمالی و دستبندی و کفایهش همون بود که گفتیم و لعل فیه کفایه، اما جواب تفصیلیش رو رو ترتیب وسائل میخونیم. حالا من یکی یکی میخونم و بحث میکنیم، آقایونم گوش میدن و انشاءالله برای نسلهای آینده بهترش رو میگن. اولین روایت این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، منها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، 1 باب 12، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی جمیعا عن عبدالرحمن ابن حجاج. محمد ابن اسماعیل معلوم نیست چه محمد ابن اسماعیلی، شاید همون محمد ابن اسماعیل نیشابوری باشد، ولی به هر حال چون کلینی او را جزء مشایخ خودش قرار داده و هزاران روایت از او نقل کرده، این دلیل بر اینه که محمد ابن اسماعیل ثقه بود است. این اولا. و ثانیاً معمولا هر کجا کلینی از محمد ابن اسماعیل دارد، عن فضل ابن شازان، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی هم دارد. بنابراین ولو محمد ابن اسماعیل هم وثاقتش برای ما ثابت نشد، ولی چون معمولا این سند در کنار یک سند صحیحه، من میخونم ببینید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ون محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر، محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر، معمولا اینجوریه. حالا اگر یک جا هم بالخصوص از محمد ابن اسماعیل روایت دارد ولو ما محمد ابن اسماعیل را نشناسیم، اما حکم میکنیم به صحت روایت، برای اینکه از مشایخ کلینی است. کلینی بیش از 1000 روایت از محمد ابن اسماعیل دارد، معلومه که محمد ابن اسماعیل در نظرش ثقه بوده است یا آدم مجهول الهویه بی شخصیت اجتماعی و اسلامی نبوده، همینجوری مرتب تو کتابش میگه محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل. بعضی هم اهل تحقیق هم گفتن محمد ابن اسماعیل همون نیشابوریه دیگه که ثقه است. به هر حال ابن ابی عمر ثقه، صفوان ابن یحیی ثقه، جمیعا عبدالرحمن ابن حجاج ثقه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام موسى ابن جعفر ان رجلین اصابا سیدن، روایت نمیخواد بنویسید آقایون، ان رجلین اصابا سیدن، بعد نگاه کنید، ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، هر دوشون محرم، دوتا یه شکار کردن، الجزاء بینهما او على كل واحد منهما جزاء، دوتایی یه کفاره دارن یا هر کدوم یه کفاره مستقل. قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما از سید، هر کدامی از اونها، هر یکی از اونها بر اون دو است که جزا بدهد، هر یکی از اونها سید را، یعنی هر کدامی یه گوسفند معین، هر کدامی یه جزای مستقل دارن. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علی، از من پرسیدن دو نفری شکار کردن چیکار بکنن، من ندونستم جواب بدم. فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا عن فتعلموا، هر کجای مسئله را ازتون پرسیدن و شما بلد نیستی همین جوری نگید، حکم الله است. سعادت یک انسان و بدبختی یک انسان مرهون اونه، فعلیکم این که برید بپرسید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو، تا برید و بپرسید. مورد استدلال این زیرشه، اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، امر به احتیاط کرده در شبهات، جای استدلال اینجاست، امر به احتیاط در شبهات. و فیه اولا که این مربوط به شبهه قبل الفحص است، مع التمکن من الفحص، خارج از محل بحثه. اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا وتعلموا. این مال شبهه قبل الفحص است مع التمکن من الفحص. خب ما هم اینو میگیم، شما بیارید یه اصولی رو که میگه قبل الفحص براءت، تا ما اون وقت با او درگیر بشیم. ما هم شبهات قبل الفحص با تمکن از فحص رو میگیم باید چیکار کرد؟ احتیاط کرد. ماها گفتیم طبعا لعازم شبهه بدویه قبل الفحص، احتمال قبل الفحص منجز دیگه. شما میگید علم اجمالی منجز، احتمال قبل العلم قبل الفحص هم منجز. شبهات بدوی قبل الفحص میگی تنجز آمده تکلیف داره، احتیاط لازمه. ما که نمیگیم هر کی هر کاری همش براءت، اگه اینجور باشه که همه راحت میتونن همه فتاوا رو بگن، همه چیزو بگن چی براءت، تون تون براءت بنویسند و تموم بشه. پس این مال شبهات بدویه قبل الفحص است، نه تمکن من الفحص. و هو مسلم عند اصولیین فضلا عن الاخباریین، که باید احتیاط کرد. این اولا. و ثانیا این روایت نسبت به مورد خودش، نسبت به مورد خودش یا غیر معمول و به است، نسبت به مورد یا غیر معمول و به است اگر گذشتیم از جواب اولا. و ثانیا لو سلمنا، که این مال بعد الفحص است. و ثانیاً اگر گفتیم این مربوط به بعد الفحص است، یا این روایت در موردش غیر معمول و به و معرض عنهاست فلیس به حجه، یا اینجوریه و یا خارج از محل بحثه، شبه موضوعی است ایدکم الله، یا خارج از محل بحث است یا در مورد خودش معمول و بهانی. چرا؟ برای اینکه مسئله جزا در اون جایی که دو نفر صید کردن یا جزا در اون جایی که دو نفر صید کردن، این جزا را عبارت میدانید از یک گوسفند و دو گوسفند، شک در اینه که یک گوسفند یا دو گوسفند، یا نه جزا را عبارت میدونید از قیمت، شک در اینه که قیمت دوتایی یه گوسفند بدن یا دوتایی قیمت دوتایی دوتا گوسفند یا دوتایی چی قیمت یک گوسفند، یا شک در این است که بر این دو نفر قیمت یک گوسفند است یا بر هر کدام نصف القیمت، شک در قیمت است، یا شک در یک گوسفند و دو گوسفند. اگر شک در قیمت باشد، آدم ندونه قیمت نصف گوسفند گردنش اومده یا قیمت کل گوسفند، این میشه اقل و اکثر استقلالی. و در اقل و اکثر استقلالی که شبهه موضوعیه است، همه قائل به براءته. اگر شک در جزا در نصف القیمه و کل القیمه است، نمیدونیم هر کدوممون قیمت نصف گوسفند باید بدیم یا هر کدوممون قیمت کل گوسفند باید بدیم، 50 تومن باید بدم یا 100 تومن، این میشه اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر استقلالی شبهه موضوعیه قاعده کیه؟ براءت. همه میگن براءت، پس روایت میشه غیر معمول و بها. اگر فرض کنید مورد بحث در روایت شک در اینه که یه گوسفند به گردن هر یک آمده یا چی؟ یا دو گوسفند، نصف گوسفند آمده، نه نصف گوسفند یا یه گوسفند، نصف گوسفند یا یک گوسفند، اگه شک در اینه میشه اقل و اکثر ارتباطی، چون اگر نصف یک گوسفند آمده باشه نصفش هیچ به درد نمیخوره، میشه اقل و اکثر ارتباطی. و در اقل و اکثر ارتباطی همه قائل به احتیاط هستن، بحثی نیست، اقل و اکثر ارتباطی همه قائل به احتیاطن و از محل نزاع ما چجوره بیرونه. پس اگر مورد سوال شک در نصف القیمه و کل القیمه است، نصف قیمت و کل قیمت، این میشه اقل و اکثر استقلالی. ولو حکم و فی شبهش براءت، پس روایت معمول و بها نیست. میگه اقل و اکثر استقلالی احتیاط کن، ما همه صف میبندیم و میگیم اقل و اکثر استقلالی کی؟ براعت. اگر مفروض سوال و مورد شک، شک در نصف الغنم و کل الغنم است، این شخصی که با رفیقش صید کردن نمیدونه نصف گوسفند گردنش اومده یا چی؟ یا یه گوسفند درسته. خب اگر یه گوسفند درسته باشد نصفش به درد نمیخوره، اقل و اکثر ارتباطی هست. میگیم بله قاعده در اینجا احتیاط هست، لکن این از محل بحث چجوره؟ علا قول بعض. قاعده در اینجا علا قول بعض احتیاط هست، لکن محقارج از محل بحثه. محل بحث ما شبهات بدویه است، نه اقل و اکثر ارتباطی. ولکن تقول، اصلا محل بحث ما اونجاییست که در اصل تکلیف شک داره. محل بحث اونجاییست که در اصل تکلیف شک داره، شبه بدویه اینه. و مورد روایت شک در مکلف و به هست. محل بحث ما شک در اصل تکلیفه، مورد روایت شک در مکلف و به. چون این دو نفر که شکار کرده اند میدانن چیزی به عهدشون آمده، نمیدانن نصف گوسفنده یا کل گوسفنده، نمیدونه نصف قیمته یا کل قیمته. لکن تقول اینجوری، اصلا محل بحث ما شک در اصل تکلیفه، مورد روایت شک در مکلف و به هست. اینم جواب دوم از این روایت. روایت دیگر، سوال کردن از شما، میگه ما دو نفری شکار کردیم، میگه من بهشون گفتم من نمیدونستم جواب را. حضرت فرمود وقتی روبروی با اینجور سوال ها شدید چیکار کنید؟ احتیاط. چه جور سوالی احتیاط کنن؟ یعنی امام فرض فرموده اقل و اکثر ارتباطی یا فرض فرموده اقل و اکثر استقلالی؟ اگر فرض سوال و جواب امام رو استقلالی، روایت غیر و معمول و بها. اگر فرض سوال و جواب رو ارتباطیه، ولو بعضی قائل به احتیاطن، اما از محل بحث چه جوره؟ ولکن تقول خلاصش، اصلا ما بحثمون در شک در اصل تکلیفه، این روایت شک در مکلف و به هست. راحت میخواید تو وسائلتون با مداد بنویسید، این جواب خلاصش بنویسید راحت تری. و منها این روایت ابی سعید زهری، که ابی سعید زهری توثیق نشده بلکه مهملم هست، در کتب رجال نامی ازش نیامده. انا ابی سعید زهری مجهول بل مهمل. سند اینه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد عن ابی سعید زهری. تا ابی سعید روایت درسته و صحیح است، لکن ابی سعید زهری مجهول بل مهمل. خب روایت ضعیفه. خبر و ابی سعید زهری، همون جور که شیخم تعبیر به خبر کرده در رسائل، انا ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه. وقوف در شبهه، نزد شبهه، بهتر از فرو رفتن در هلاکت است. و ترک که حدیثا لم تروه، یا لم تروه، یا مبنی للمفعول باب تفعیل، یا مبنی للمفعول باب افعال. و ترک الت مبنی للفاعل میشه خون، حالا من مبنی للمفعول میخونم. و ترک که حدیثا لم تروه، یا و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحسه. اگر یه روایتی را که تو تحملشو نکردی و ضبط نکردی، این روایت رو نقل نکنی، حدیثی که روایت نشده ای و تحمل نکردی اون حدیث را، اینو نقل نکنی. بهتر از اینه که احادیث نقل کنی بی عدد و بی شمارو بی انضباط. ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تروه. نخواهی بگی حدیث نقل کردم، یه حرف زیاد زدم. دقت کن حدیثی که برات نقل نشده و روایت نشده او رو ترک کن. این بهتر از اینه که اینقدر حدیث بگی که خیلی زیاد باشد، اما همینجوری حدیث بگی، چه برات نقل شده باشد چه برات نقل نشده باشد. کیفیت استدلال واضح است. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه. اخباری میگه این روایت میگه باید در نزد شبهه بایستی. وقوف نزد شبهه بهتر است از اقتحام فل هلک. گفته نشود خیر افعل و تفضیل است دلیل بر وجوب نیست. گفته نشود خیر افعل و تفضیل دلیل بر وجوب نیست. برای اینکه این خیر در اینجا در مقابل شر است، به معنا وصفیه نه به معنا افعل و تفضیلی. یکی لمکان اقتحام فی الحلکه، وقوف عند الشبهه بهتر از اینه که آدم بدبخت بشد. بدبختی که هیچ خیری ندارد، بدبختیش همش چیه؟ شر. تو عذاب آدم بیفته که همش شر است. پس چون گفته خیرون من الاقتحام فی الحلکه، این خیرون در اینجا به معنای وصف است نه به معنای افعل تفضیل به قرینه اقتحام در حلکه. فإن الاقتحام فی الحرکه شر محض ولا خیر فیه اصل. این یکی دیگه. بعد رسائل نگاه کنم، من می‌خواستم رسائل بیارم یادم رفت بیارم. یکی دیگه، کلمه خیر در موارد زیادی به معنا وصف آمده. کلمه خیر در موارد زیادی تو روایات به معنا وصف آمده. مثلا در روایات تقیه دارد که من اگر یک روزم را بخورم و بعد قضا کنم بهتر از این است که گردنم زده بشود. لئن افطر صوما و اغذی خیر من ان اضرب عنقی. ظاهرا اینجور روایت، من گردنم زده بشد، معصوم میفرماد روزه رو بخورم قضا کنم بهتر از اینه گردنم زده بشود. این اونجا هم به معنای وصفیه. یا مثلا در راجع به مغرب در روایت دارد که شما اگر صبر کنی تا خورشید سرخی طرف مشرق برود، این بهتر از این است که شما بیای قبلا نمازت رو بخوانی. اگر صبر کنی تا یقین کنی به دخول وقت، این خیر است از این که قبل از یقین نمازتو بخوانی. اینجا هم باز به معنای وصفیه نه به معنای افعل و تفضیلی. و ما در روایات زیاد آمده به معنای وصفی. اون روایت معروفم که تو سندیه چند جور داره، اونم اینجوری. حالا دیگه شیخ رضوان الله تعالی علیه یادش نبوده، چون در سن 55 سالگی و 60 سالگی این روایت اینجا رو مینوشته. اون اینجا بله، این خیرن فخیرون و این شرن فشرون که چندین وجه اونجا درش گفته شده است، اونم همینجوره. این خیرن فخیرن نه یعنی خیر افعل و تفضیلی، یعنی خیر به معنای اصل خوبی. دلیلش هم اون شرن فشرنی که در کنارش آمده. کلمه خیر خلاصه استعمالش در معنای وصفی خیلی زیاده است. یا در نماز میت، اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، یعنی اصل الخیر، نه اللهم انا لا نعلم منه الا اخیریت را. اونجا هم به معنای وصفی زیاد داریم. در ان ترک خیرا فللوصیت، خلاصه اگه میگه پولی چیزی میگذارد، اگه هیچ از دنیا میره آسمون جله که هیچ، اما اگر خیری میگذارد، خلاصه اون بچه های بعدیش بنا نیست که سربار جامعه باشن. این ترک خیرن فالوصیه للوالدین والاقربین. اونجا هم بله، حالا اونجا هم خیر زیاد شما میتونی پیدا کنی. پس اولا شاهد در خود روایت، دو کثرت استعمال خیر به معنا وصفی در موارد عدیده. یه مقدارش شیخ فرموده، یکی دوتا هم من عرض کردن، شما خودتون مطالعه کنید چند جا دیگه رو پیدا کنید بهش اضافه کنید توی نوشته هاتون. خب این روایت میگه توقف خوبه و ترک توقف چی؟ شره. یعنی توقف واجبه، توقف نزد شبهه واجب است. جواب از این روایت اینه که ظاهر حدیث جعل ملازمه است بین ارتکاب شبهه و اقتحام در حلکه. ظاهر حدیث جعل ملازمه و بیان ملازمه است بین ارتکاب شبهه و ترک ارتکاب شبهه و اقتحام در حلکه. ظاهر حدیث اینه، میگه مرتکب نشو، اگه مرتکب شدی تو عذاب میفتی. ملازمه بین ارتکاب و بین کی؟ و بین وقوع در عذاب. و لما این که اتفاقی اخباریین و اصولیین است که شبهه بدویه قبل البیان عذاب ندارد، اجماعی است از اصولی و اخباری که شبهه بدویه قبل البیان عذاب ندارد. اگر اخبارین هم در شبهه بدویه قائل به احتیاطن، چرا قائل به احتیاطن؟ میگن دلیل داریم، بیان اومده است. عدم العذاب مع عدم البیان مما لا اشکال فیه عقلن ولا کلام فیه فتوان. همه گفتن، منتها اخباری این که میگن از باب این که میگن بیان آمده. پس یکی ظاهر حدیث بیان ملازم است، دیگری این که اخباریین هم عذاب قبل البیان را قبول ندارند. حالا که این دوتا مقدمه را در کنار هم قرار دادیم، این روایت شبهات بدویه را نمیگیرد. با توجه به این دو امر این روایت شبهات بدویه را نمیگیرد. میگه توقف کن نزد شبهه، که اگه توقف نکردی و رفتی گرفتار عذاب میشی. خب من اگر در شبهات بدویه رفتم گرفتار عذاب نمیشم. این میگه توقف کن، اگه رفتی گرفتار عذاب میشی. فرض اینه در شبهات بدویه من گرفتار عذاب نمیشم. گفته نشود عذاب در شبهه بدویه به اعتبار خود این بیانه. توقف کن نزد شبهه، تو شبهه نرو، اگر رفتی گرفتار عذاب میشی. میگیم خب شبهه بدویه که عذاب ندارد که، پس روایت نمیگیردش. گفته نشود شبهه بدویه عذاب دارد با خود این روایت. خود این روایت میشه بیان. این روایت خودش بیان است برای شبهات موضوعیه، برای شبهات بدویه. این گفته نشود، برای اینکه اولا خلاف ظاهر است. ظاهر این است که این هلکه یک هلکه مفروضه است. هلکه‌ای که قبل از این بیان هستش، نه هلکه با این بیان. ظاهر این است هلکه با قطع نظر از این بیان، یعنی هلکه مفروضه محفوظه، نه هلکه جایی من هاذ البیان. ظاهر این خودش را دیگه چی؟ نمیگیرد. کل و کلامی کاذب خودش میگیرد یا نمیگیرد؟ به ظاهر نمیگیرد مگر به ملاک. کل و کلامی کاذب ظاهر این خودشو نمیگیره. ولی اگه خودشو بگیری که خودشو میشه دروغ، همه حرفاش میشه چی؟ راست. ظاهر مثلا در باب انشائیات، ظاهر حدیث هلکه محفوظه است، هلکه مفروغه است، نه هلکه جاییه از قبل خودش. حدیث او را نمیگه، ظاهر اینه. برای اینکه در هر حکمی موضوع و محفوظ، موضوع و محمول محفوظه، متکلم میاد چیکار میکنه؟ جعل حکم میکند و بیان ملازمه. این اولا که ظاهرش اونه، و در شبهات بدویه هلکه محفوظه با قطع نظر از این بیان نداره. و ثانیاً دور لازم میاد، و ثانیاً شبهه دور دارد. برای اینکه شبهات بدویه بخواد عذاب داشته باشد، فرع این است که این روایت چی بشود؟ این روایت شاملش بشه. عذاب در شبهات بدویه فرع شمول روایت است. شمول روایت فرع چیه؟ عذاب باشد در شبهات بدویه، مستلزم دوره. پس اولا ظاهر حدیث نمیگیرد، چون من الاقتحام فی شبهه، یعنی شبهه محفوظه مفروغه، نه شبهه آتیه از قبل خود این بیان. کما هو ظاهر من جمیع المکالمات والانشائیات. و ثانیاً مستلزم دوره، شمول این روایت مر شبهات بدویه را موقوف بر هلکه و عذابه. هلکه و عذاب در شبهات بدویه موقوف بر شمول این روایت. و هل هازا الا دورون. پس این هلاکت‌های محفوظه را میگه که در شبهه بدویه هلاکت‌های محفوظه اصلا وجود نداره. هازا معی احتمال دیگری که در مثل این روایات هست که سیعتی بیانها، هازا منگی احتمال دیگری در مثل این روایات هست که بعداً عرض میکنه. این دوتا روایت حالا. روایت سوم این موثقه حمزة ابن طیاره، سه همین باب دوازده. حوصلتون سر نره، من تموم این 60 روایت میخونم. آیون اگر یکی دو روز میخوان نیان تموم 60 روایت یکی یکی میخونم، چون ما ایم و این روایات. توجه بفرمایید. بله موثقه حمزه ابن تیار در قبال شیخ رضوان الله تعالی علیه که میگه نذکر و بعضا منها تیمونن، تازه تیمونن نقل کرده، حدود 30-40 تا نقل کرده است، ما ننقل و کلها استدلالا و جوابا. منها موثقه حمزه ابن تیار انه عرض علی ابی عبد الله علیه السلام، یا خود حمزه عرضه یا عرض علی ابی عبد الله علیه السلام بعض خطب ابی حتی اذا بلغ موضعا منها، خود حمزه عرض علی ابی عبد الله بعض خطب ابی حتی بلغ موضعا منها. حمزه متکلم بوده، اصلا تیاره که بهشون، یعنی از جهتش اینه که او توی مباحث پروبال میزده است، حسابی میتونسته بپرد و برگردد، در بحث های کلامی دارای قدرتی بوده که تیران میکرده در مباحثه، به قول حالا یا کر و فر در بحث داشته است، اینجور نبوده که زود بمونه و جا بخورد. اصلا یکی از جهاتی که بهش میگن تیار این بوده که لهو تیرانون فی المکالمه. به هر حال این میگه بعضی از خطب امام صادق، خطب امام باقر را خوندم برای ابی عبدالله، خون حتی ازا بلغ موز امنا، به یه جایش رسید، قال لهو ابو عبدالله کف و سکت، همینجا دیگه بس کن و ساکت بشو. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فیما ینزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عن والتثبت والرد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيها على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. کیفیت استدلال واضحه، میگه هر چی که نمیدونید باید بایستید، تثبت کنید و رد به سوی ائمه، یعنی باید توقف کنید و احتیاط. و فیه که این روایت باز مربوطه به شبهه قبل الفحث مع تمکن من الفحث است، و فیه این که این روایت مربوطه به شبهه بدویه قبل الفحث مع تمکن من الفحث، برای اینکه میگه که شما تثبت کنید و رد کنید به ائمه هدا حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا اون حق را و وسط طریق که جاده مستقیم است او رو به شماها بنمایونند. هازا ما این که احتمال داند این روایت مال اصول عقاید باشد، مثلا رفتی به فروع دین نداشته باشد، هازا ما احتمال اختصاص موثقه حمزه به اصول عقاید، برای این که سر امر حضرت به کف و سکوت و موردی که در اون خطبه بهش رسیده بر ما روشن نیست، برای ما معلوم نیست که در اون خطبه چه چیزی بوده که حضرت امر به سکوت کرده، موضع خطبه و محل خطبه که مواجه شده با امر به سکوت بر ما معلوم نیست، چی بوده تو اون خطبه که حمزه خونده و امام صادق صلوات الله علیه فرموده همینجا بس کن، موضع خطبه المقارنت لل امر به سکوت، این موضع برای ما معلوم نیست، لعل یک امر اعتقادی بوده و اون جملات یه ظاهری داشته که اون ظاهر مراد نبوده. حضرت من وایس تو برات بگم، مثل این که و علی العرش استوا یا جا ربک و الملک یوم اذن شفا، یه ظاهری دارد اما ظاهرش قطعا مراد نیست. و نزع الموازین، نه یعنی مثلا باسکول، تا بعد شما بگی خب باسکولا وارداتیه صادراتیه، و نزع الموازین ظاهرش اینه میزانها میگذاریم، یا بگی ترازوهای دستدار سابقا هستش دیگه، و نزع الموازین یه ظاهری دارد اما ظاهرش مراد نیست، میزان عمل علی ابن ابی طالب است، السلام علیک یا میزان الاعمال. میشه بریم اونجا و کنار قبرش این جمله رو بگیم، السلام علیک اول مظلوم، اولین مظلوم بوده امیرالمومنین، میزان عمل بوده علی، وای به حال ما اگر عمل علی میزان ما باشه، خدای کند عمل توده ها میزان ما باشه، و الا اگر عمل علی میزان باشد کلای همه میلیارد ها سه کیلومتر اون ور معرکه است، نه فقط یه ذره اون ور معرکه است، چون او کسی است که حتی 500 رکعت نماز مستحبیش در جنگ هم ترک نمیشود، اون وقتی 18 سال جنگ طول میکشه برای هر بار الله اکبر میگه نشانه دو رکعت نماز مستحبی که داره میخوند. او فضائلی دارد که باید همون تعبیر رو گفت که هیچ کس اونها را نشناخته است، دون رسول الله است و فوق بقیه. این تعبیر تعبیری شما میتونید در حق علی بگیم، دون رسول الله فوق همه دیگه بهتر از ما این مقدار که تازه ما باز میفهمیم، شاید باز عبارت ما قاصر باشه. در هر حال میزان یه ظاهر دارد اما واقع مراد نیست. شاید در اون خطبه یه جملاتی بوده دارای یک ظاهر، چون ظاهرش مراد نبوده و این شخص خیال میکرده ظاهرش مراده، امام بهش فرموده چی؟ کف و سکوت. لعل اینجوری بوده که حضرت بهش فرموده است توقف کن. احتمال دارد که نه این روایت بخواد نهی کند از عمل به آرا و قیاس و استحسان، بخواد نهی کند از عمل به آرا و اجتهادات ظنیه و قیاس و استحسان. احتمال داره اینو میخواد بگه. چرا؟ برای اینکه لعل موضعی را که از خطبه مقارن شده با امر به کف، موضعی که از خطبه مقارن شده با امر به کف، در اون موضع حمزه بنا کرده یه چیزایی رو بگد از خودش یه جور معنایی بکند، ولو مربوط به فروع دین، بنا کرده خودش یه جور تأویل و توجیهی بکند، حضرت بهش فرموده که ساکت شو، کف و اسکت و برو سراغ ائمه تا حق را به تو چیکار کنن یاد بدن. احتمال دارد امر به توقف به خاطر نهی از آراء و قیاس و استحسانات ظنیه باشد، چون شاید اون موضع از خطبه را این با قیاس خودش تفسیر کرده، با رأی خودش. امام فرموده حق تفسیر نداره. اینم یه احتمال است، ما که نمیدونیم، که ما نمیدونیم چه جوری بوده است که. پس شاید اون جمله مربوط به اعتقادات بوده، لها ظاهر، امام خواسته بگه به ظاهر عمل نکن. شاید اون جمله مربوط به فروع دین بوده، این خودش یه چیزایی رو جزش کرده، آرائش آورده است، حضرت بهش فرموده آرائت قاطی روایت نکن، این اجتهادات ظنیه را بذار کنار. لا یقال، اون چه تو گفتی بیش از بیان مورد نیست و مورد مخصص نیست. حالا ما ندونیم چی بوده، هرچی بخواد باشد مورده، یا مورد اصول اعتقادات بوده، یا مورد عمل به آراء ظنیه در فروع دین، ولی دیگه نرخ همیشگی است که مورد مخصص نیست. لا یقال ما ذکرته و اینقدر هی حرف زدی بیش از مورد بیان نکردی، مثلا چون معلوماتت کمه خیال کردی چیزی گفتی، نه بیش از موردی رو بیان نکردی. اما ما فوری میگیم که مورد مخصص نیست، کبریات کلیه ذیل مطلب را تمام میکنه. ذیل اینجوری میفرماد، میفرماد لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و التثبت و الرد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيها على القاس و يجلو عنهم فيها الامام و يعرفوكم فيها الحق قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این کبرای کلی ذیل عام است، دیگه اختصاصی به این حرفایی که تو میزنی نداره. جواب این کبراش محل خدشه است، عمومیتش در خود کبرای ذیل هم خدشه هست، برای اینکه حضرت استدلال کرده به آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه مربوط به اصول عقائده، درباره انبیاء آیه، نبوت انبیاء را برید از اهل ذکر بپرسید، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مربوط به اصول عقائده. خب اگر ذیل آیه که استدلال کرده به فسألوا او مربوط به اصول عقائد باشد، دیگه کبرای کلی ذیل هم درش چی پیدا میشد؟ درش خدشه پیدا می شود. بنابراین این روایت اولا مال شبه بدویه قبل الفحص، معتمد کنه من الفحص است، مضافم به این که دو احتمال دیگه در این روایت وجود دارد. اینم روایت سه، حالا چار و پنج همینجور به ترتیب انشاءالله. انشاءالله علی محمد و آله.